فهرست مابقی برنامه ها رو خدمتون اعلام کنم. حال دعوت میکنم شنونده وطن فارسی باشید.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
بقیده بنده دوره معاصر از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از واضح که زبان فارسی در این گسترش میاد در سرزمین ایران ورارود تا کاشغر و دیگر شهر تا اندونزی.
زبان فارسی کم دانه
خوبصورت لفظ جو آئے عرب ایران سے.
خدمت گزار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه دہلی.
از دستاده های خود را دوباره احیاب. یکی از دستاده های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است تازه و با تراوت خواهند.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
وطن فارسی، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری.
سلامی چوبوی خوش آشنایی بران مردم دیده روشنایی، یاران یگانه همدل برنامه وطن فارسی. با افتخار همراهی با شما شنوندگان ارزنده، مرزهای ایران زمین را در می نوردیم و با امواج رادیو به کشورهایی سفر می کنیم که شما فارسی گویان عزیز را در خود دارد و با مهربانی شما این برنامه هر بار پربارتر به حضور شما گرامیان تقدیم می شود. یاد و نام آن شاعر والا مقام را در وطن فارسی گرامی می داریم. اقبال از خواندن شعر آرامش می‌یافت. از آن بهتر خواندن قرآن بود. این کار را از پدر آموخته بود، پدری که سرشار از عشق و عرفان و خداجویی بود. اقبال هم هر روز صبح خود را با تلاوت قرآن شروع می‌کرد و در این حال بود که پدر آرام از کنارش می‌گذشت تا به کار و کسب خود برسد. یک روز صبح پدر لحظه‌ای کنار پسرش ایستاد، به صدای قرائت او گوش داد و سپس به راه خود رفت. جلوی در کفشا رو می پوشید که اقبال نگاهش کرد و گفت: پدر، با من کاری داشتی؟ نور محمد گفت: یه روز که فرصت یافتم رازی رو به تو خواهم گفت. اقبال تعجب کرد: راز؟ چه رازی؟ پدر گفت: باشه تا بعد، وقتش که رسید میگم. اقبال به فکر فرو رفت و به کلمات آیات خیره شد. آن روز گذشت، روزهای دیگر هم گذشتند تا اینکه روز موعود فرا رسید. آن روز جمعه بود و پدر فرصتی داشت تا کنار پسرانش بنشیند. آن روز عطا محمد هم در خانه بود. نور محمد کتاب قرآن را از دست اقبال گرفت، بوسید و گفت: رازی را که می‌خواستم با تو در میون بگذارم در کلمات این آیاته. اقبال سراپا گوش بود تا حرف پدر و آن راز را بفهمد. پدر قرآن را گشود و به کلمات آیات خیره شد. آنگاه ادامه داد: وقتی قرآن میخونی آیا معنی کلمات اون رو میفهمی؟ اقبال گفت: کما بیش. پدر سر تکان داد: نه، این کافی نیست. تو باید قرآن رو بفهمی. با تمام وجودت باید اون رو بفهمی، نه اینکه اون رو توتیوار بخونی. اقبال کمی جلوتر آمد: منظورتون چیه پدر؟ منظورم اینه که قرآن رو طوری بخون که گویی آیات اون بر تو نازل شدن. اون رو عمیق و از ته دل بخون، طوری که بند بند وجودت از فهم اون بلرزه. اقبال سر تکان داد و به فکر فرو رفت. بعدها در بعضی از اشعارش به این موضوع اشاره کرده. ترجمه یکی از آنها که به زبان اردو سروده شده چنین است: تا وقتی که قرآن بر وجدان تو نازل نشود، نه رازی میتواند مشکل تو را حل کند نه صاحب کشاف.
به عنوان یک هندی و یک هندو وقتی که کلام اردو یا کلام فارسی علامه را وقتی می خوانیم،
دکتر بلرام چکلا شاعر از هندوستان،
ما می توانیم حس کنیم که اینقدر عمیق چرا یا چطور توانسته بشود. و به عنوان یک دانشجو یا یک استادیار زبان سانسکریت در دانشگاه، من می توانم حس کنم که یکی از دلایل این عمیق بودن فکر اقبال لاهوری این بود که اون به جای فارسی سانسکریت را می دونست و در اصل سانسکریت را شخصا می توانست بدونه یا نه نمی دونیم، ولی هر چیزهای اساطیری که در کتابهای قدیم هندیان و هندوان آمده است همشو می دونست. و ما در شعرهاش می دونیم که منترهای سانسکریت را به زبان فارسی و زبان اردو ترجمه می کنه. مثلا منتر گایتری که مقدسترین منترهای هندیان است، اونو به زبان اردو ترجمه کرده است. و مثلا شعر بھرتریہری را به زبان بھرتریہری، یکی از شاعران بزرگ قدیم هندوستان بودند، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہیرے کا جگر، این شعر را به زبان اردو از بھرتریہری آورده و در دیوانهاش این مرکوم است. و در مورد شنکراچاریا، رامانوجاچاریا چیزهایی میگه، رمزهایی میدونه. و مثل بیدل خیلی زیاد، چون که گسترده بود فکرهاش، به خاطر همین عمق یافته. و در جاوید نامه ما میبینیم که اساطیر اسطوره های هند را به کار میبره. مثلا وشوامتر یک ریشی را میاره که نامش جهان دوست است، تو حتما اون وشوامتر بزرگ اساطیر ما بوده است. و اون خیلی خوب میگه که مرا ببین که در هندوستان دیگر نمیبینی، برهمن زاده رمزاشنای روم و تبریز است. ما این خیلی راست است. بازم ما باید این در این مرحله میگیم که این نژاد برهمنان هنوزم مثل اقبال را میارند به زمین، میارند به دنیا. و من گفتم که هزار مثل تو رفتند و آمدند اقبال، نژاد برهمنان ختم بر مثال تو نیست.
خب در مورد علامه اقبال لاهوری بسیار خامه فرسایی شده و از اونجایی که بنده اقبال شناس نیستم و فقط اقبال دوست هستم، میخوام یه نظریه‌ای رو که هرگز در زبان ادبیات اردو اصلا بهش اشاره نشده رو به عنوان یه نظریه ارائه کنم خدمت دوستداران اقبال و اقبال شناس‌های محترمی که در ایران و در هندوستان کار میکنن.
دکتر فرزانه اعظم لطفی استاد دانشگاه مطالعات هنر و زبانهای خارجی دانشگاه تهران.
افرادی که در حوزه نقد زبان و ادبیات میکوشن و هر از گاهی لیتری دیوایس یا همون ژانرهای ادبی و ژانرهای ادبی خاصی رو به زبان ادبیات اردو میبخشن، هرگز از زبان حال استفاده نکردم. من فقط میخوام به عنوان یه معلم دانشگاه تهران از همین جا، از همین شب استفاده کنم و خدمت بزرگواران اقبال شناس اردو زبان چه در هندوستان چه در پاکستان عرض کنم که از اونجایی که زبان فارسی به هیئت‌های شعری اردو بسیار بسیار چیزهای بخشیده و خیلی از اردو زبان‌ها خیلی از چیزها رو از زبان فارسی اقتباس کردن و همچنان بعد از هزاران سال همچنان از زبان فارسی هیئت‌های شعری رو مثل غزل، مثل شعر، مثل شاعری و خیلی چیزهای دیگر استفاده می‌کنن، جا داره که از زبان حالم استفاده کنن، یعنی از این لیتری دیوایس یا از همین ژانر ادبی که به نام زبان حال هست. نقادان هندی، نقادان پاکستانی که برای اقبال شناسی، در راه اقبال شناسی بسیار زحمت میکشن، زمانی که از این گفتگوهای بین زمین و آسمان، بین قطره و دریای اقبال وقتی که میخوان صحبت کنن، در زیر کتاباشون نوشته شده که این کتاب یا این فضا برای حکایتهایی برای کودکان و نوجوانان هستش، در صورتی که چیزهایی که اقبال در اشعارش اشاره میکنه، مثلا در داستان در حکایت کوه و سنجاب، کوه که همون پهار هست در زبان هندی و اردو و سنجاب یا همون گلهری هست، خب سنجاب یک موجود بسیار بسیار کوچک هست، کنار کوه قرار گرفته و احساس کوچکی میکنه. بین کوه و سنجاب از تصور و تخیل اقبال لاهوری با قدرت تخیل و تأمل اقبال لاهوری، این دوتا با همدیگه شروع میکنن به سخن گفتن. به چه زبانی؟ به زبان حال، که کوه سنجاب رو مسخره میکنه که تو چقدر موجود خردی هستی، چقدر کوچیک هستی. یهو سنجاب با همون خردی خودش شروع میکنه به صحبت کردن. به چه زبانی؟ به زبان حال. به کوه میگه که تو اگرچه خیلی بزرگ هستی، با عظمت هستی، با این همه هیکل، با این همه بزرگی و عظمت، حتی قادر نیستی که یک قدم کوچکتر از اون طرف به اون طرف بری. پس بنابراین برای آفرینش خداوند خردی و کلان و بزرگی و کوچکی اصلا معنی نداره. اینجا اقبال میخواد در مورد اون فضایی که در زمان حاکم خودش بوده، که فرادستی و فرودستی بوده، چه در دوره انگلیسی های ملعون و چه در افراد دیگه که در خود هندوستان مال قبل از پارتیشن بودن چه بعد از اون، میخواد این مسئله رو بهش اشاره کنه که انسان‌ها در برابر ذات خداوند بزرگی و کوچکی به عقل هست، به شعور هست، به منطق هست، به شرافت هست، نه به اندازه و اون سایزی که هست. بنابراین اردو زبان‌ها از این لیتری دیوایس یا ژانر ادبی به عنوان حکایت کودکان و نوجوانان استفاده می‌کنند، که به نظر بنده این حکایت کودکان و نوجوانان هنوز به اون درایت منطقی و عارفانه و فلسفی نرسیدن که فقط یک نوجوان، یک یا یک کودک فقط میتونه تصور کنه که خب سنجاب خیلی کوچیکه، کوه خیلی بزرگه، ولی تو ذهنش هنوز به اون قداست یا به اون درایت منطقی عقلانی هنوز نرسیده که بتونه منظور علامه اقبال رو متوجه بشه، که منظور اقبال فرادستی و فرودستی یا اینکه خرد و کلان همه در برابر ذات حق برابر هستن، اون رو نمیتونه حلاجی کنه در ذهنش. بنابراین من از همینجا از شب اقبال به اقبال شناسای هندوستان و پاکستان، من میخوام به عنوان یک معلم ایرانی الاصل خطاب کنم که دوستان از زبان حال استفاده کنیم و تحقیقات خودتون رو از این به بعد برای اقبال لاهوری از زبان حال غافل نشین. زبان حال یکی از بهترین زبانهایی هستش که تمام مشاهیر ایران، تمام مشاهیر ادب و شعرهای بزرگ ما از جمله حافظ، فردوسی، همه از زبان حال استفاده کردن. به خاطر اینکه ما زبان را ننگریم و قال را، ما روان را بنگریم و حال را. مرسی آقای باسنگان.
روزها مانند برگای کتابی ورق خوردند و گذشتند. اقبال درسها را به خوبی می‌خواند و کلاس‌ها را با نمره‌های عالی پشت سر می‌گذاشت. باز روزی دیگر شیخ نور محمد او را که تازه از مدرسه برگشته بود صدا کرد. از مدرسه و کلاس‌ها و حال دوست قدیمیش سید میرحسن پرسید. اقبال جواب داد و از موفقیت‌های درسی چند ماه گذشته‌اش مطالبی گفت. پدر دست بر شانه او گذاشت و به چشمهای درخشانش خیره شد. آنگاه گفت: دلم میخواد در برابر زحمتایی که برای تحصیل تو میکشم پاداشی به من بدی. چه پاداشی؟ من چی دارم که به شما بدم پدر؟ نور محمد گفت خدمت به اسلام. همین. آن روز اقبال قول داد و عهد کرد که به خواست پدر عمل کند. سالها بعد نوشت بعد از آن خواهش پدر من در امتحانات موفق شدم و در لاهور شروع به کار کردم. در همین ایام شهرت شاعری من گسترش یافت. من برای نوجوانان ترانه اسلام سرودم و اشعار فراوانی را به نظم درآوردم. مردم هم آنها را با ذوق و شوق می‌خواندند و می‌شنیدند و در شنوندگان ولوله برپا می‌کرد. در این ایام پدر من در بستر بیماری بود. روزی از او پرسیدم آن عهدی را که من برای خدمت به اسلام با شما بستم ایفا کردم یا خیر؟ و او در بستر مرگ گواهی داد که تو پاداش مرا پرداختی. در سالهای آخر دبیرستان اقبال تحت تأثیر و نفوذ سید میرحسن و مجالس و محافل شعرخوانی که در آنها حضور می‌یافت با شعر انس و الفت بیشتری پیدا کرد. حالا دیگر غزلهای پرسوز و گداز می‌سرود، غزلهایی که بر دل می‌نشستند. اما او کسی را نداشت که از نزدیک راهنمایش باشد و یا اشعارش را نقد کند. شنیده بود که میرزا نوابخان داغ از شعرای مردمی و خوب ساکن شهر دکن است و به صورت مکاتبه‌ای شعر شعرهای جوان را می‌خواند، نقد می‌کند و پاسخ می‌دهد. اقبال برای او نامه‌ای نوشت و چند شعر خود را نیز فرستاد. داغ هم با کمال حوصله و متانت جواب نامه و اشعار او را داد. این اشعار به زبان اردو سروده شده بودند. مکاتبه‌ها مدتی ادامه یافت تا روزی که نوابخان داغ در نامه‌ای برای اقبال نوشت اشعار شما دیگر نیازی به اصلاح ندارد. سالها بعد که اقبال شاعری مردمی و پرآوازه شد و شهرت و محبوبیتش از مرزها فراتر رفت، داغ افتخار میکرد که روزگاری اشعار اقبال را تصحیح میکرده. اقبال اندک اندک در قالب یک شاعر خوشفکر جا افتاد. او اشعار خود را برای مجلات ادبی اردو زبان میفرستاد که گاهی هم در مجلات چاپ میشد.
بدون شک علامه اقبال شاعر بزرگ فارسی اردو از شهرت جهانی سزاوار است. او آسمان ادب فارسی اردو را از ستارگان درخشند افکار و عقاید خودش منور ساخت.
دکتر صادق حسین از دانشگاه پتنای هندوستان،
اصل محور شعر او انسان است و انسان را از جهات گوناگون محترم دانسته است. بشر دوستی و خودشناسی انسان را در شعر خود بهتر جا داده است. احترام آدمیت اصل فلسفه اوست که می گوید برتر از گردون مقام آدم است. اصل تهذیب احترام آدم است. و جای دیگر می گوید نه افغانیم و نه ترک و تتاریم، چمنزادیم و از یک شاخ ساریم، تمیز رنگ و بو بر ما حرام است که ما پرورده یک نو بهاریم.
افتخار برای بنده همین بس که از کشور اقبال لاهوری هستم.
سید احمد حسینی شهریار شاعر از پاکستان
و اقبالی که از 12,000 بیت به زبان فارسی و اردو 7,000 بیتش به زبان فارسی بوده و این خود علاقه شدید اقبال لاهوری رو به زبان فارسی نشون میده. اقبالی که گفت گرچه اردو در عذوبت شکر است، طرز گفتار دری شیرین تر است. و اقبالی که مولانا روم را رو پیشوای خود میدونست، پیشوای روحانی خود میدونست و علاقه شدید به شاعران بزرگ فارسی داشت. بنده از زمانی که ایران هستم خیلی خرسندم، وقتی میبینم خیلی افتخار میکنم که توی ایران کارهای متعددی در مورد اقبال لاهوری به خصوص شعر فارسی اقبال صورت گرفته و شاهد به عنوان مثال یک بزرگداشتی که در مورد اقبال لاهوری چند سال پیش برگزار شد زمانی که دکتر افتخار عارف ایران بودند و با همکاری جناب استاد قزوه یک بزرگداشت بسیار خوبی در تهران برگزار شد که در اون بزرگداشت خود نوه دختری اقبال لاهوری جناب اقبال صلاح الدین هم تشریف داشتند و بنده از نزدیک کارهایی که در ایران در مورد اقبال انجام شده بود رو دیدم و بزرگان مانند دکتر حداد عادل که بنده مقالاتی از ایشون در مورد اقبال خوندم در کتاب بسیار خوب و خواندنی ایشون حدیث سر و نیلوفر و کارهای دیگری که توی ایران انجام صورت گرفته، خود مقام معظم رهبری اقبال رو ستاره روشن شرق میدونند، با این اسم خطاب کردند اقبال رو، و ملک و شعرهای بهار این قرن رو قرن اقبال میدونند، قرن بیستم رو قرن اقبال میدونند و این حرف کمی نیست. و بنده به عنوان یکی از پیروان شعر اقبال و یکی از کسانی که همیشه هم شعر اردو و هم شعر فارسی اقبال رو دوست داشتم و خوندم و آموختم، واقعا برای بنده جای افتخار است همچون چیزایی، همچون وقتی میبینم از نزدیک این همه کار در مورد اقبال صورت گرفته.
اقبال را گاهی به جاهای مهم می دعوت می کردند. در سال 1931 برای شرکت در یک کنفرانس به انگلستان رفت، ولی هیچ نتیجه از آن کنفرانس برای مردم سرزمین او حاصل نشد. پس از انگلستان به دعوت مقام‌های دانشگاهی ایتالیا به آن کشور رفت. در چند مرکز علمی و دانشگاهی سخنرانی و نظریه‌های خود درباره مسائل اسلامی و جهان را بیان کرد. در خلال آن روزها آثار باستانی و تاریخی چند شهر ایتالیا را هم دید. دیدار این آثار برای او فقط دیدن مشتی کاخ، دیوار مخروبه و ظروف قدیمی نبود. اقبال یک فیلسوف بود و همه چیز از نگاه فلاسفه ابعاد و معنای خاصی دارد. اقبال از این یادگارهای تاریخی صداهایی می‌شنید. صداهایی که از اعماق تاریخ انسانی و اجتماعی برمی‌خواست و هر کدام پیام خود را داشت. یارب درون سینه دل با خبر بده، در باده نشعه را نگرم آن نظر بده، این بنده را که با نفس دیگران نزیست، یک آه خانزاد مثال سحر بده، سیلم مرا به جوی تنکمایهی مپیچ، جولانگهی به وادی کوه و کمر بده، شاهین من به سید پلنگان گذاشتی، همت بلند و چنگل از این تیزتر بده، رفتم که تاگران حرم را کنم شکار، تیری که نافکند فتتکارگر بده، خاکم به نور نغمه داوود برفروز، هر ذره مرا پروبال شرر بده. در سفر به ایتالیا اقبال با موسولینی ملاقات کرد. درباره این دیدار مهم نوشته های زیادی وجود دارد، از جمله نوشته دارلینگ.
چون ما در یک مقطع زمانی در افغانستان به سر می بردیم که نگرش ها، انگیزه ها، خیزش های اسلامی در کشور پدید آمده بود،
محمد کاظم کاظمی شاعر و پژوهشگر،
منتها ما نیاز به ادبیاتی هم داشتیم که این خیزش ها را در او بتونیم بازیابی بکنیم و تجلی کرده باشه اون. خب طبیعتا با تجربه هایی از شعر انقلاب اسلامی که در ایران اتفاق افتاده بود یا شعرهای انقلابی که قبل از انقلاب در ایران رخ داده بود بسیار آشنا نبودیم.
و طبیعتا اقبال در اینجا بهترین دستمایه و مستمسک بود برای کسانی که میخواستن که فکر نوینی یک نگرش انقلابی متکی بر آموزه‌های اسلامی و متکی بر بازگشت به اسلام در خودشان جستجو بکنن و اون رو پیروی بکنن. و اقبال لاهوری از این جهت یک سرمشق بسیار خوب بوده، نه تنها برای بنده در سنین نوجوانی و حتی بعدها، بلکه برای بسیاری از شاعران افغانستان، از جمله استاد خلیل الله خلیلی که شاگرد دبستان اقبال هست. به هر حال بنده شاید میتونم بگم که اولین شاعری که تونست سیراب بکنه اون طبع بنده نسبت به شعرهای انقلابی با نگرش بسیار مثبتی که ما انتظار داشتیم و در این حال متکی بر بازگشت به خیشتن با گرایش های اسلامی، شعر اقبال بود. و خب شعرهای بسیاری از اقبال رو در زمان ها حفظ کرده بودم و شعرهای بسیاری هم که نوشته بودم متأثر از اقبال بود. یعنی درسته که اون شعرها شعرهای ابتدایی بود و چندان کیفیتی نداشت که در شعرهای بعدی دیده می شد و به همین خاطر هم در جای چاپ نشده، منتها رد پای اقبال در بسیاری از اینها آشکار است. از جمله مثلا یکی از شعرهایی که در زمان ها نوشته بودم شاید در حوالی 61 و 62 در 17-18 سالگی 15-16 سالگی این بود که میرسد مردی که قفل و بند زندان بشکند، میرسد سنگی که جای شیشه سندان بشکند، گشته از پروزن زنجیر غلامی شرق خم، میرسد مردی که زنجیر غلامان بشکند. و در سالهای بعد همین تداوم داشت. مثلا در سال 67 ما یک شعر نسبتا مفصل نوشتم که برای اقبال لاهوری تقدیم شده بود و نقش اقبال رو در تفکر شعری جامعه اسلامی سعی کرده بودم بازگو بکنم که دو مطلع هم داشت. غزلی بود در واقع با دو مطلع. در مطلع اول اینطوری شروع می شد که بگذشت دستی شبها ما را به بیابانها، در معبر چندین سیل در پنجه طوفانها، روزی که کسان بردن صد روی ز میدانها، از بیخبری ما را افسرد چه جولانها. تا ای که میرسه به جایی که در مطلع دوم گفته میشه که ناگاه نسیمی خوش سر زد به گلستانها، افشاند غبار وهم از آینه جانها، خورشید صفا برداشت سر از افق لاهور، زد بر دل دیو شب از شعشعه پیکانها. زین خاک کهن آخر برخاست ابر مردی، طرح سپهی دیگر افکند به میدانها، گفتند جهان ما آیا به تو می سازد، که این مصرع از خود اقبال هست، نی گفت و به هم پیچید این دفتر هرمانها، خورشید حقیقت را که امروز فروزان است، با چشم جهان بین دید از روزن زندانها، که میگه دیدم از روزن دیوار زندان. شما تا به آخر شعر که گفته میشه که از چهره نقاب افکند صبح دگری، هرچند بگذشت بسی شبها ما را به بیابانها.
توجه توجه، مصرف کنندگان، نمایندگان و عاملین فروش تأسیسات ساختمانی، شرکت لوله چابهار تولید کننده لوله و اتصالات تکلایه در طرح حمایت از مصرف کنندگان اقدام به فروش محصولات خود با تخفیف ویژه می نماید. برای آگاهی از تخفیفات و اخذ عاملیت فروش در سراسر کشور به سایت لوله چابهار مراجعه فرمایید. تلفن 021-430-3066. لوله چابهار، کیفیت ماندگار.
آلاس، فرآورده های لبنی آلاس. وقتی حرف از یه لبنیات تازه و خوشمزه است، وقتی از شیر تازه دامداری های صنعتی و بروز استفاده بشه، وقتی پای سلامتی و تندرستی آدم در میونه، وقتی دنبال کیفیت و تنوع هستی، اون وقتی که میتونی آلاس رو انتخاب کنی. آلاس، خوشمزه و بی همتاست.
فرقی نمیکنه چه مدت پشت فرمون اتومبیلتون باشید، هر لحظه باید راحت بود و نگرانی از عرق کردن نداشته باشید. این مسئله در تابستان و زمستان اتفاق میفته. اما پشتی صندلی خوشنشین مانع از عرق کردن حتی در رانندگی های